همه زادگان سرزمین بزرگ ایران را درود میگویم. همه دوستداران دانش و فرهنگ انسانی را درود میگویم. این فرهنگ انسانی مال هر ملتی که باشد، در هر کجای کره زمین که باشد، داشته ماست و آنچه ما داشته و شاید دیگر نداریم هم داشته مردمانی دیگر است. همینان ارجمندم، من مانی هستم و امروز در کنار یک میهمانی که به شما معرفی خواهم کرد، میخواهیم به بن فرهنگ و باورهای ایرانی برویم و اینکه چرا به اونجا میخواهیم برویم در حالی که این همه درد و بدبختی و نکبت و جنگ و گرانی و این چیزا هست. برای این می رویم که درد و گرسنگی و جنگ و خون یک روزی تمام می شود، دوباره از جای دیگری آغاز خواهد شد. اما زخم و پیکر زخمی افتاده فرهنگ ایران بر سرزمین ایران بیش از چند هزار سال است که بر نخواسته است، چون کسی او را تیمار نکرد، پزشکی بر بالینش نرفت، هیچ کس برای کشته باورهای نیاکانش و سرزمینش گامی بر نداشت. ما ستایندگان محمد، کعبه، مکه، امامان، امامزاده ها و چیز خرافاتی از این قبیل شدیم و چقدر باید خوشبخت باشند مسلمان ها و آخوندها و مراجع تقلید که از یک ملت کهن توده بیشکل درست کردن که نه میهن دارد ولی مفهوم میهن رو آنگونه که آنها دوست دارن میفهمند. گذشتهش رو از دست دادند، آینده رو نمیشناسند، چه باید کرد ورد زبانشان است. و اما کوتاه میکنم، ببینید همیهنان گرامی، ما یک انحراف بزرگ تاریخی و فرهنگی و جهان نگرانه از خودمون بروز داده ایم که شگفتانگیز است. همه باختهای تاریخی، فرهنگی و زبانی ما دقیقا از اونجاست، از آنجایی که ما فرهنگ دوبنی یعنی بن نیکی و بن زشتی را پشت سر گذاشته ایم و تک خدایی شدیم، طرفدار توحید شدیم و خدای این توحید یهوه بوده است و عیسی بوده است و محمد بوده است، هیچ ربطی به ما نداشته است و امروز هم ثمرات آن را میبینیم. ما بر این باور بودیم که هستی چه بخواهیم و چه نخواهیم از دو بن تشکیل شده است، دو بن همزاد که اینها با هم در تضاد هستند اما یکدیگر را کامل می کنند، یکی بدون آن دیگری مفهومی ندارد. مرگ یک سو و زندگی یک سو، روشنایی یک سو و ظلمت یک سو، جهل یک سو و آگاهی سوی دیگر. ما با خود مرگ را از شکم مادر به جهان می آوریم و این مرگ نوزادان دیگری را با خود به جهان می آورد و جهان حاصل این تز سنتز هست، تز و آنتی تز که فرایندش تکاملش می شود سنتز، یک مرحله جلوتر. ما به دنبال نفی مطلق یک سو نمی توانیم باشیم، چون بدون نور ظلمتی معنا ندارد. سهروردی می گفت تمام جهان، حقیقت جهان نور است، هر جایی که نور نیست ظلمت است. به چه معنا؟ من براتون یک مثال میزنم. شما وقتی که در تابستان در برابر خورشید دراز میکشید، غیر از ویتامین D که میگیرید، پوست صورتتون گرم میشود، پوستتون قهوه‌ای میشود و بسیار هم لذت میبرید. اما تمام سال اگر در ظلمت بنشینید، چیزی در شما تغییر نمی کند، چون ظلمتی شیخ اشراق میگه ظلمتی وجود نداره. هر جا که نور نیست آنجا ظلمت است. اما زروانی های ما که نیاکان فلسفی ما بودند، آنها میگفتند که نور و ظلمت دو برادر همزاد هستند که زایده می شوند و وظیفه آدمی در جهانی که زندگی می کند چنین است که باید روشنایی، نور، نیکی، نیکسرشتی و خوبی ها رو یاری کند، مزدا رو یاری کند تا مزدا بر اهریمن چیره آید و این جهان از این نکبتی که درش وجود دارد رها شود. ببینید چه نگرشی داشتند. و هرودوت و دیگران میگویند که این ایرانی ها در اون زمان اینقدر راستگو بودند که اگر ازشون میپرسیدی که سنگرت کجاست، من آمده ام که بزنم، خجالت میکشید و نمیگفت راستشو، چون نمیتونست راست بگوید و نمیتونست دروغ بگوید، راستش رو هم نمیگفت. اکنون برگردیم به بن تاریخ و از این انحراف بزرگ فرهنگی و تاریخی که کمر فرهنگ ما رو شکسته، زبان ما رو شکسته، روحیات ما رو شکسته، نیاکان ما نسل در نسل به زانو در آمدند در برابر این هیولای اهریمنی سخن بگیم. من به همین بسنده میکنم، چون دلم پر است و دهانم پر از واژگانی است که بیانشون کنم، اما میهمان ارجمندی دارم، جناب دکتر سیروس کنگرلو، که من در خدمتشون نشستم. آقای کنگرلو دانش آموخته فلسفه هستند، تاریخ کهن، ادیان کهن، نگرش های کهن ایرانی و غیر ایرانی رو خوب میشناسند، با ادبیات ایران بسیار بسیار مانوس هستند، از جمله خیام و فردوسی. چه خوش است که یار و همیار من در این برنامه کسی است که اسطوره را میشناسد، فلسفه را میشناسد، دانش و آگاهی را میستاید و میداند در کجای این دو قطب جهانی ایستاده است و برای چه ایستاده است و میخواهد چه بکند. این پرسش هایی است که من از شما بینندگان هم دارم. لطف کنید با ما بیاندیشید و جلو بیایید و بعد اندیشه هاتون رو، نظراتتون رو برای ما بنویسید. این برنامه ها ادامه خواهد داشت تا ما مروری بکنیم در رگهای گرم و ملایم فرهنگ ایران تا ببینیم چه زهدانی ما را به جهان آورده است و امروز چرا چنینیم تیر وقت و تاریک و بدون آینده. راستش رو میگم، اما امیدم را از دست نمیدهم، اگر داده بودم این برنامه ها درست نمیشد. بسیار خوش آمدید دکتر سیروس کنگرلوی گرامی و خوشحالم در کنار شما هستم و شما را میشنوم. آغاز کنید و من در کنار شما هستم و پرسشی اگر داشتم با شما در میان میگذارم. بسیار بسیار خوش آمدید به سرزمینی که دوستش دارید، سرزمین ادبیات، فرهنگ و فلسفه. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. با درودی می آغازم کلامم رو و سپاس میگم از شما و برای اینکه به بینندگانتون درودی میفرستم ابتدا و درودی به سرزمینمون و درودی به فرهنگ اهورایی خودمون و درودی به مردمان مبارزمون. خیلی سپاس میگم از اینکه برای بینندگان من روشن کنم برنامه بسیار زیبایی با عناوین ریشه هدف با پیشنهاد جناب مانی که از چندین مدت راجبش صحبت میکنیم و به حق که ایشون به معماری بسیار زیباش پرداختن و ریل فلسفی ادبی ساختن که بتونه برنامه به سمت سوی درستی حرکت کنه. صحبت‌های ابتدایی و آغازینی که جناب مانی فرمودند، استاد مانی فرمودند که من در خدمت ایشون درس پرس میدم همیشه، کلید واژه های ریشه ای رو به کار بردند که اگر کسی هم مشغول کاری هست در زمان گوش دادن این برنامه یا نیم حواسی هم داره، اون کلید واژه ها اشاراتی خواهد داشت و بیانی رسا که توجه همگان رو برگردونه و جلب کنه به این موضوعی که ایشون به حق گفتن موضوع اساسی ماست و باید بدونیم تمام مشکلات ما به خاطر ندانستن. ندانستن یک گناه، داشتن و ندانستن گناهی عمیق‌تر. برجت از بریم به سمت اصل قضیه و فرمودن که اشاره کردن به اسطوره، این یکی از کلید واژه های ماست، اسطوره یا فلسفه. من یه توضیح کوچیکی میدم ابتدا که اسطوره در اینجا به چه معناست. اگر بخوام به سمت سوی فهم کلاسیک اسطوره بریم، صرفا داستانی خیالی یا کهن نیست، بلکه صورتبندی نمادین حقیقت روانی، فلسفی یا تاریخی است. به همین دلیل پرسش نوع دیگر شاید اینطور میتونه باشه که آیا همونطور که ایشون اشاره کردن یکی از کلید واژه‌های دیگه است، آیا نبرد نور و تاریکی صرفا یک روایت شاعرانه از جهان است یا بازتابی از اندیشه فلسفی مستمر و درونی در تاریخ و روان ایرانیان؟ یک سوال. پاسخ به سادگی من فکر میکنم این هست که این نبرد هم اسطوره است و هم واقعیت، اما نه واقعیتی فیزیکی بلکه واقعیتی فکری، روانی و تمدنی. اشاره دیگری داشتن به نیکی و بدی. در متن‌های اوستایی مخصوصا در یسنای 30 زرتشت از دو نیروی آغازین سخن میگه، اهورامزدا یا همون خرد و نظم و انگیزه، به این طور میشه گفت که آشوب و دروغ، انگره معنوی. این دو نیرو در آغاز نه در بیرون بلکه در اندیشه انسان هستند، دو گوهر آغازین، یکی نیک و دیگری بد، در اندیشه، گفتار و کردار. این جمله به روشنی نشون میده که این جدال یک ساختار درونی است، دعوتی است به مسئولیت فردی در انتخاب خیر و شر. این میشه گفت یک مفهومی است فلسفی و نه صرفا اسطوره‌ای. ببینید در بازتاب این دوگانه در اندیشه اخلاق و کیهانشناسی نبرد میان نور و تاریکی در سنت ایران فقط یک تقابل کیهانی نیست، بلکه یک الگویی هست برای اندیشیدن به هستی، اندیشیدن به هستی، اخلاق و زندگی روزمره. این تقابل ریشه در اندیشه دوگانه‌گرایی فلسفی دارد که برخلاف نگاه وحدتگرایانه، برخی دیگر از فرهنگ ها در تضاد بنیادین و مدام میان راستی و دروغ، نظم و آشوب، نور و تاریکی تاکید دارند. این دوگانگی انسان رو در موقعیت انتخاب قرار میده. چه انتخابی؟ انتخابی که به واسطه اون ارزش وجودی انسان معنا پیدا میکنه. از منظر روانشناسی قسمت بندی میکنیم از نگاه های مختلف، از دیدگاه های مختلف. اینجا خدمتتون میخوام عرض کنم از منظر روانشناسی یونگ، کارل یونگ، این جدال کهن میتونه نمونه ای از کهن الگوهای روان جمعی باشه. یعنی چه؟ یعنی ساختارهای بنیادینی که در ضمیر ناخودآگاه همه انسانها حضور داره و خودش در اسطوره ها، دین، هنر، در این مقوله ها خودشو نشون میده. تقابل نور و تاریکی همون تقابل آگاه و ناآگاه، شعور و سایه، فردیت و هجوم بی‌هویتی هست. اونچه که زرتشت اهورا و اهریمن مینامه، یونگ اون رو روشنایی خودآگاه و سایه پنهان میخونه. گفتیم اسطوره. توضیح کوچک بدم در رابطه با اسطوره‌واره تاریخی. در شاهنامه از این نبرد از سطح الهی و کیهانی به سطح انسانی میاد. ضحاک و کاوه، فریدون و افراسیاب، رستم و دیو سفید، همگی نمادهایی از همون نبرد هستند. اما اینجا دیگه فقط نور ایزدی در کار نیست، بلکه انتخاب انسان است. انتخاب انسان که من معتقدم ما در زندگی روزانه‌مون که دقت کنیم منتجه هزاران انتخاب هستیم که این انتخاب انسان هست که تعیین کننده میشه. کاوه اگرچه آهنگر هست، اما چون در لحظه از تاریخ ایستادگی میکنه به پیام‌آور روشنایی بدل میشه. اینها مفاهیم اسطوره ها مفاهیم و پیام دارن. اگر به سمت تاریخ ایران نگاه کنیم، اسطوره هایی که فکر شدن در دورهای مختلف تاریخی از شورش های مردمی گرفته تا اصلاحات فکری، این دوگانه به صورت‌های مختلف باز تولید شدند. حتی در زبان روزمره ایرانیان اصطلاحاتی مثل اهریمن، نورانی، روشنگری، تاریک اندیش بازتابی از همان نگرش دوگانه اند. به عبارت دیگر، اسطوره در اینجا به واقعیت فرهنگی و فکری تبدیل شده. یه جنبندی کوچک بکنم در این زمان، پس آیا نبرد و تاریکی اگر از خود بپرسیم که یه اسطوره است، جواب میتونه بله باشه. و این چرا؟ این واقعیت درونی، فکری و پایدار در تمدن ایرانی است. این جدال نه در آسمان بلکه در ذهن، نه در گذشته بلکه در اکنون، و نه فقط در داستان بلکه در تصمیم ها، انتخاب ها و ارزش های زیسته ما، ارزش های زیسته ما جریان دارند. اون چه از اسطوره آغاز شد به فلسفه بدل شد، و اون چه که فلسفه شد در جان فرهنگ ایرانی ریشه دواند. من در همجا سخن کوتاه میکنم، اگر پرسشی یا مسئله دیگر هست ادامه بدید.
بله، سپاسگزارم از شما، چون در این برنامه ها من در خدمت شما همگو هستم و نه مجری، اما باید اجرای برنامه را بر عهده داشته باشم. دوست دارم با شما گفتگو کنم و جنبه ها و گوشه های از تاریخ ایران رو هم من بگم تا زحمت شما کم بشه. یکی این که همین موضوع نور و تاریکی که اشاره کردید، این در واقع دو فرهنگ و تفکر، اینا از کهن‌ترین و بنیادی ترین مفاهیم فرهنگی ایران هم. هم در اسطوره ها بودند، در دین ایرانی ها بودند، در فلسفه بودند، در عرفان و ادبیات ایران نقش محوری داشتند. همین امروز هم شما اشاره کردید که ما اگر به حافظ مراجعه کنیم، به خیام مراجعه کنیم، به سعدی مراجعه کنیم، به فردوسی و بسیارانی دیگر نگاه کنیم، میبینیم که این نبرد نور در برابر تاریکی موضوع روزمره است. در ضرب المثل ها یا زبانزد های ما جاری هستند و پدر این فرهنگ زربانی های ایران هستند که ما حتما یکی دو برنامه به اونها اختصاص خواهیم داد، چون زربانی ها در اساطیر باستان ایران نقش بسیار بسیار مهمی داشتند و داستان خلقت که نه پیدایش و آیش بشر بر زمین، طبیعت بر زمین و حرکت جهان گام به گام به سوی تکامل رو اونها به صورت نخست اسطوره و بعد به صورت نوعی جهان بینی و جهان نگری فرمول بندی کردند و ارائه دادند، به گونه ای که هگل بعدها پس از چندین و چند قرن میاد و این اصول رو بازرسی و بازبینی میکنه، دوباره تدوین میکنه و به فلسفه غرب تبدیلش میکنه. اما در اصل میگوید که هر دوی اینها، یعنی تز و آنتی تز، نه دو اصل جدا از هم بلکه یک پیکره واحدند، در حالی که در نگاه برخی از زبانی های ایرانی گفته میشد که این دو هیچ سازگاری با هم ندارند، یعنی ظلمت که میگویند آفریده اورامزداست نمیتونه آفریده اورامزدا باشه، چون اورامزدا که نور مطلق است نمیتواند ظلمت بیافریند. بنابراین میگن پس به اینجا میرسیم و فلسفه اشراق که هر جا که نور نیست ظلمت است، هر جا که عدالت نیست ظلم است، هر جا که زندگی نیست مرگ است، هر جا که زایش نیست میرش است، و این دو با هم تفاوت دارند. در اوستا و در مزدیسنا ما میبینیم که اساس هستی نامش هست عشا، یعنی این نظم کیهانی که وجود داره، از بن یک اتم بگیرید تا کهکشان ها، این نظم صاحب نوعی راستی هست، چون راست همین است که این جهان هست و به همین گونه است که ما میبینیم. از این رو نامشو گذاشتن عشا، راستی و نظم کیهانی، و تاریکی در مقابل اون همانا دروغ است که پیشتر میگفتن دروغ، بینظمی و اهریمنی. جنگ یک چهره از اون است، بیماری چهره دیگری از اهریمن است، مرگ و قحطی و زلزله و تباهی و ناراستی، اینا چهره های دیگری از اهریمن هستند. و گفتند که وظیفه هر انسانی بر این زمین چنین است که برای یاری بخشیدن به نور، به هستی، به زایایی، به زیبایی، باید به اهورامزدا یاری رساند. باید در زدودن ظلمت آستین بالا بزنیم. این وظیفه انسانی است. کار ما فقط خوردن و خوابیدن یا به دکتر رفتن ختم نمی شود. ما فرزند این هستی هستیم و هر فرزندی باید به مام خیش ارج بگذارد. بفرمایید.
سپاسگزارم، اشارات بسیار جالبی بود. مقداری در صحبت گذشته میریم بعد برمیگردیم. بله درست، بدون تردید میشه گفت که تقابل نور و تاریکی یا بیان دیگر میان نیکی و بدی، همونطوری گفتم، نه تنها اسطوره باستانی ایران بلکه در ژرفای اندیشه مدرن غرب هم حضور مداوم و گاه پنهان داره. اما در تقابل در این اندیشه مدرن بیشتر رنگ و بوی روانشناختی پیدا میکنه، اخلاقی و حتی هستی شناسانه هم میگیره به خودش. اجازه بدید با پرسشی آغاز کنیم که نیچه، فیلسوف، من اون رو فیلسوف سرکش آلمانی میخونم، مطرح میکنه. میگه آیا اون چه که نیکی مینامیم زاده ترس نیست؟ و اون چه که بدیش میخونیم همون نیرو و شور زندگی نیست؟ ایشون دوگانه اخلاق بردگان و اربابان رو مطرح میکنه، نوعی اخلاق نیکی که از سر ضعف میآید و اخلاق قدرت که آفریننده است. راجع به نوع نگرش نیچه صحبت کنیم. در نگاهشون نور و تاریکی دیگه دو جبهه ازلی نیستند، بلکه دو ساحت از یک اراده اند. دو ساحت از یک اراده، یکی در جستجوی بقا، دیگری در جستجوی آفریدن. در روایت هایی مثل نبرد فریدون با ضحاک یا قیام آرش کمانگیر برای مرزبان نور و سرزمین ایران، این تقابل از افق کیهان به درون زیست انسان وارد میشه. ضحاک نه تنها یک پادشاه ستمگر که نمود تاریکی خزیده در دل قدرت است، و کاوه آهنگر پژواکی است از بیداری، بیداری روشنای وجدان مردمان. و این مسئله چون داریم به یک عمق جالبی ما میریم، این خیلی مهمه که چیزی از به اون میگن لحظه زیسته. لحظه زیسته برای اینکه بیشتر متوجه بشیم تفکرات خیام است. نه به نور کار داره نه به تاریکی، میاد اون وسط یک مکان نادیده شده و ناپرداخته شده به اونجا میپردازه. چه لحظه، لحظه زیسته، لحظه زیسته که انسان ها تنها با نگاه فلسفی میتونن از سایه بگذرن. خیام به ما نمیگه که حقیقت کجاست، خیلی جالبه، بلکه با ما شریک میشه در تردید. سهراب سپهری یه شعری داره، میگه به سراغ من اگر میایید نرم آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. و جالبه که در اونجا هم به نوعی دعوت زیبا نترسید و بیایید در این مکان با هم نگاه کنیم، که منو که خیام برزد میشه که پرچمدار این نوع نگرش است، که نوعی میخواد دعوت کنه به شهامت اندیشیدن. شهامت اندیشیدن حتی اگر اندیشیدن ما رو به جایی نبره. در همین جاست که میشه گفت که نور در تفکر مدرن گاه نه در یقین بلکه در خود تردید پنهان شده. داستان این رو خاطرم هست که فکر میکنم اینجا برای این روشنتر شدن این مسئله بتونه کمک بکنه، از پاسکال هست، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، که میگه که انسان میان هیچ چیز و نهایت ایستاده. من به عمد این رو میبرم از دیدگاه های مختلف که روشنتر بشه. میگه میان هیچ چیز و بی نهایت ایستاده. این ایستادن همون نقطه است که ما امروز هم در اون قرار داریم، در تاریکی های سراسیمه دنیای مدرن، با جنگ، تنهایی، اضطراب و هجوم اطلاعات. نور دیگه خورشید، اون خورشید یزدان نیست، بلکه همون چراغ لرزانی است که هر کسی باید در دل خودش روشن کنه. همونطور که استاد مانی در آغاز این سخنشون گفتن، همون خدمت و همون چراغ لرزانی که هر کسی باید در دل خودش روشن کنه، همون گونه که نیچه در چنین گفت زرتشت تصویر میکشه، شب تاریک است و روشنایی باید از درون تو برخیزد. و این یه داستان واقعی و مستند میخوام براتون بگم که از زندگی و اندیشه یکی از متفکران بزرگ غربی است که به درستی تقابل نور و تاریکی و تجربه اون رو در زندگی خودش لمس کرده و در آثارش بازتاب داده. فکر میکنم همه ما داستان ویکتور فرانکل رو ما شنیده باشیم، روان پزشک اتریشی و بنیانگذار معنا درمانی، اینطور میشه ترجمه کرد. صحبت از اردوگاه آشویتس هست و در اون سرمای صحبتی که داره ارائه میده، در اون سرمای بسیار سخت اون اردو هست و این دکتر هم در اونجا در بین و همون ردیف زندانیان ایستاده. روان پزشکی که خیلی جالبه، به جای فرار از آلمان نازی تصمیم گرفته بود که کنار والدینش بمونه و با اونها تبعید بشه. ایشون چرا همزاد پنداری داره با این بندی که ما داریم صحبت میکنیم؟ اون در دل سیاهی مطلق در میان گرسنگی، تحقیر، کار اجباری و مرگ عروزه یارانش دست به یک تصمیم بی‌نظیر زد. مشاهده انسان خیلی جالبه. وقتی که هیچ چیز جز اراده و معنای درونیش برایش باقی نمونده. خودش در خاطراتش میگه که یه روز صبح تون سرمای یخبندان گروه ما رو پیش از طلوع آفتاب به سمت اون کارگاه های یخ زده هدایت کردن. پای منم زخمی بود و لباس گرمی هم نداشتم. ناگهان در اون مه و تاریکی یاد همسرم افتادم. نمیدونستم زنده است یا مرده. چون ایشون رو سوا برده بودم به جای دیگر. میگه ناگهان چهره ایشون رو با تمام روشنی در ذهنم دیدم و در اون لحظه فهمیدم که عشق و تنها عشق هست که میتونه انسان رو از جهنم نجات بده و در همون لحظه حتی در اردوگاه مرگ من آزاد بودم. منظور فرانکل در کتاب مشهور خودش انسان در جستجوی معنا می نویسه می توان همه چیز را از انسان گرفت جز یک چیز، آزادی در انتخاب نگرش، در انتخاب نگرش خودش در هر شرایطی است. و این همون جایی که تاریکی به حد اعلا می رسه، اما نور نه از بیرون بلکه از ژرفترین لایه های درون انسان می جوشه. و این داستان نه استعاره است و نه افسانه، بلکه میتونم بگم یه گواهیه که در دل تاریکی های مدرن تقابل خیر و شر، امید و نومیدی هنوز زنده است و هر انسان همچنان میدان نبردی میان روشنایی و سایه است. هر انسانی اونگاه که اندیشه از مرگ نمیترسه بلکه به آن مینگره و میگوید من معنا خواهم ساخت. سپاسگزارم.
درود بر شما. این موضوعاتی که بیان فرمودید بسیارانی را به وحشت می اندازد. چه وحشتی؟ این وحشت که اگر این ملت خود را بازیابد دیگر ما نمی توانیم از بیرون یا در درون بر آنها مسلط شویم. به نام پژوهشگر، به نام آخوند، به نام فیلسوف مثل سروش و دیگران پا به میدان می گذارند که این اندیشه رو بیاشوبند، اون نظم و اشعار رو در هم بریزند و ما رو ببرن در همون نقطه‌ای که شکست خوردیم از اعراب و همان جا بمانیم و بردگان فکری همون مکتب بی اندیشه و بی فکر باشیم. ببینید ما یک مشکلی داریم جناب کنگرلو در تقسیم قدرت در افکار ایرانی ها. وقتی که ما به دو بن هستی باور داشتیم، من اینطوری میبینم که این دو بن در واقع تقسیم قدرت کیهانی بوده است که سوی شر و سوی نیک تقریبا میشه گفت در نبرد همیشگی بودند. وقتی که به وحدانیت یا توحید میرسیم، تک خدایی میشویم، تمامی قدرت خیر و شر همه چیز در ید بیضاء الله است و اوست که تصمیم میگیرد و نماینده الله بر زمین است که تصمیم الله را به ما ابلاغ میکند و ظل الله است، سایه الله بر زمین که بر ما شهریاری می کند. قدرت مطلق از آن الله و نمایندگان زمینی او هست. پس ما یک باخت بزرگ تاریخی در تقسیم قدرت داشتیم. دیگر احزاب نمیتونن شکل بگیرن. دیگر عقاید و باورهای گوناگون نمیتوانن شکل بگیرن. چون هر آنچه را که بایسته است دست الله است. ما آمده ایم که ما را آزمایش کنند، در بوته آزمایش بگذارند، و این بوته آزمایش میگوید که ستایش کن الله را، بندگی کن، زانو بزن، پیشانی بر خاک کربلا بسای تا بمیری، و بعدش هم شب اول قبل یقت رو میگیریم، روز قیامت هم همینطور، و اصلا معلوم نیست قراره که ما راه نمیدیم به بهشت، میمونن مردا، اونم فقط مردان شیعه و مسلمان. این شما نگاه کنید تقسیم قدرت که میتواند منشأ مشروعیت مردمی قدرت ها باشد، و مردم در این آزادگی انتخاب میتوانند جهت مبارزه را انتخاب کنند، از بین میرود و قانون میشود قانون شرع، قانون پادشاه یا قانون ولی فقیه. و بعد چهار واژه منحوس در ادبیات ایران به وجود میاد، یکی شاهزاده، دیگری خانزاده، آن دیگری امامزاده، آن دیگری آقازاده. اینها نوعی ژن برتر میدانند خود را، و شنیدن این سخنان همه اینها رو به وحشت می اندازد، و تمام دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتیشون رو به کار می گیرند که ما رو، ذهن ما رو بیاشوبند. و اما من یک اشاره بکنم به این نظم کیهانی که ما داشته ایم و امروز نداریم، بعد به شما می سپارم. یکی این است که مزدا یا دانش بزرگ، یعنی محور جذب همه توانایی ها و دانش ها، شش یار در پیرامون خود داشته است. بگویم یکیش که گفتم عشا، راستی، نظم جهان هستی، دیگری وهومن، اندیشه نیک، و دیگر وحشتره، شهریاری خوب، فرماندهی خوب یک کشور، یک ملت، یک قبیله، یک دانشگاه یا هر چیز دیگری است، یک خانواده. کردار نیک است، آرمئیتی، گوناگونی است، یعنی تنوع و تکثر. این خدای تکثر و تنوع است و در این حال خدای آرامش است. چرا؟ چون وقتی که افکار دیگران یک دیگر را بپذیرند و هستی یک دیگر را تعیین کنند، به آرامش میرسند. میگویند تو آنگونه باش که میخواهی، من هم اینگونه هم که میخواهم، بنابراین جنگی با هم نداریم. که آرامش در جهان جاری میشود. و دیگری حورتات، همانا خورداد، که کمال و رسایی است، هم در فصلهای بهار و بعد از بهار در تابستان، ماه خرداد ماه کمال رسیدگی میوه ها، گندم ها و بسیاری چیزهای دیگه است. این هم یکی است. اون هفت یار خردمند مزدا بوده است. و دیگر امرتات، مرداد، جاودانگی. و همه اینها رو شما اگر نگاه کنید میبینی تقسیم وظیفه شده، مثل یک دولت، مثل یک کابینه، وظایفشون کاملا روشن است، و هر انسانی میتواند به سلیقه خودش و برای نیازی که فکر میکنه یکی از اینها رو یاری کند. اگر برای در زمستان است میتواند آتش را یاری کند، اگر در تابستان است میتواند آب را یاری کند، و تا پایان. اما این تنوع در قدرت، تقسیم قدرت رو از ما گرفتند و ما را مچاله کردند در یک واژه به نام بنده، برده، و ما رو در ید خود گرفتند و افسار به بعضی از ما زدند. من پوزش میخوام از همیهنانم و ما رو هر جوری که خواستند و هر جایی که خواستند بردند. و امروز از اون ملت کهن که سرچشمه زایای اندیشه هم بود چیزهای نارسا هم داشت، شکی نیست، بهش رو خواهیم رسید، بررسی خواهیم کرد. در گهواره نوعی از تمدن باستانی آفریده شده بودند، تبدیل شدند به شهدای راه کربلا و سینه خیز رفتن با سینه های برهنه بر تیغ و خاک و کلش به سوی حسین، که معلوم نیست اصلا چه ربطی داره، تازه هیچ خیلی هم ربط داشته باشه، یک موجودی بوده مثل بسیاران دیگر. یعنی ما سوگ سیاوشان را تبدیل کردیم به سوگ حسین، ما خودزنی فرهنگی کردیم، ما خودکشی فرهنگی کردیم. این جسمی که می بینید یک جسم است و گوارهی که او را زنده نگه داشتن. اینجا تهی شده، مغز من رو تهی کردند و تبدیل کردند به گلدانی پر از پهن که هر وقت خواستن بزنن زمین و بشکنند. اما من میکوشم که از این اسارت تاریخی و فرهنگی برایم و خود را بیابم و برای خود بودن خودم و هم نوعانم، چه ایرانی باشه، چه پاکستانی باشه، چه افغانی، چه تاجیک، چه عرب، چه تازه، فرق نمی کنه، همه ما زادگان این زمین هستیم. می کوشم در میان همه اینها همون آرامشی رو که گفتم، تو به راه و روش و عقیده خود باش و اجازه بده من هم همین گونه باشم. آلمانی ها میگویند لیبن، زندگی کن، اوند لیبن لاسن، و بگذار دیگران هم زندگی کنند. این همان ارمیتی است، این همان آرامش است و کوشش ما باید دقیقا در همین راسته باشد. به شما می سپارم یار ارجمندم.
سپاسگزارم استاد مانی گرامی از سخنانتون، خوش بردیم و میخوام صحبت رو به جلو و گذشته ببرم برای نتایج خوب گرفتن و بتونیم که بینندگان رو با سنین مختلف بتونیم در بر بگیریم. مقداری به جلو میریم، بگیم بعد برمیگردیم به همین بحث که درون همین هم همین بحث موجوده، جدال در عصر اطلاعات که به بخش این پردازی مرتبط به موضوع صحبتمون، تاریکی در لباس دانایی، نور در سکوت اندیشه. اتفاقا امروز این جدال به شکلی پنهانتر و پیچیده تر ادامه داره. اهریمن دیگه مثل گذشته با فریاد نمیاد، بلکه با همون نبرد دیرین میان تاریکی و روشنایی شکلی مدرن اما شاید خطرناکتر از خودش داره ارائه میده،
به شکل نور مصنوعی.
و خیلی جالب این مورد توجه شما جوانانی که امیدوارم زمان بگذارید و گوش بدید این بحثا، حالا اگر قسمت قبلش خسته کننده است این قسمتش مختص شماست. فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر که سالها پیش از اینترنت هشدار داده بود که تکنولوژی اگر از ماهیت خودش غافل شویم به جای گشودن افق حقیقت اون رو میپوشونه. در دیدگاه ایشون خطر نه در خود ابزار بلکه در فراموشی بودن آن هست. اونجا که ما دیگه پرسش نمی کنیم دیگر هیچ پرسشی نداریم که این که واقعا این همه داده برای چی هست، این همه تصویر چی میخواد از ما پنهان کنه. ارائه تصویر تنها ارائه و دادن قلمداد نمیشود. شاید این همه تصاویر، تصاویری که انسان و مغز انسان قدرت پروسس و فکر کردن به اونها رو نداره، برای چیه؟ چه چیز رو داره پنهان میکنه؟ ایشون می نویسه بزرگترین خطر اون هست که خطر را ندانیم، و دقیقا همون جایی هست که رسانه های مدرن به جای رساندن پنهان میکنند. هانا آرنت در تحلیل معروف خودش از مفهوم ابتذال شر، هنوز دور نشدیم ما مفاهیم جدیدشه، نشون میده که بدترین نوع تاریکی اون نیست که از خشم و نفرت میجوشه، بلکه اون هست که از بیفکری و تکرار بیپرسش میآید. در دنیای امروز انسانهایی که فقط بازنشر میکنند بدون آنکه اندیشه کنند، من اسمش رو گذاشتم دنیای فلسفه های یک خطی، میرن در فیسبوک، بدتر از اون هیولای کوچکتر از اون اینستاگرام، فقط لایک میکنن بدون اندیشه، بدون عمق نگری لایک میکنن. صحبت اینجاست و تاریک زندگی کردن نوع مدرن این هست که واقعا این تصاویر از ما چی رو پنهان میکنن. که گفتم حرف جالبی زد که بزرگترین خطر، خطر این هست که ندانیم، و این دقیقا همون جاییست که همونطور که گفتم رسانه های مدرن یک چنین مسئولیتی رو انجام میدن. برگردیم به صحبت هانا آرند که میگفتش که در دنیای امروز انسان هایی که فقط بازنشر میکنن، یعنی کی؟ همین ماهایی که می نویسیم و لایک می کنیم و یه صحبت کوچک می کنیم و فکر می کنیم که دانستیم، فکر می کنیم که پرسشی رو جواب دادیم بدون اینکه اندیشه کنیم. در حقیقت به باز تولید تاریکی کمک می کنیم. اونون یه اونها شاید ندونن، اما در سکوتشون زمینه ساز تداوم همون نیروهایی هم که آگاهی رو سرکوب میکنم. سخن رو کوتاه میکنم فقط با نگاهی از والتر بنیامین، میگه حتی تاریخ در دیگه چیزی جز رشته ای از روایت هایی از پیش ساخته شده شده. خیلی جالبه، میگه هر سند تمدن همان سند بربریت است، و امروز در عصر رسانه بازنویسی تاریخ، تحریف حافظه و ساختن واقعیت‌های جعلی از طریق زبان تبدیل به نوعی از قدرت شده که از شمشیر هم برنده تر شده. زبان اگر در اختیار آگاهی نباشد ابزار فراموشی است. سپاسگزارم.
دوباره و آفرین بر شما و سپاس فراوان، و چقدر خوشنود شدم که در خدمت شما گرامی بودم. ما هر دو هفته یک بار این برنامه رو ادامه میدیم، بنابراین امروز که دوشنبه است، دوشنبه دو هفته دیگر در همین ساعت برنامه دوم رو خواهیم داشت، و امیدوارم در این حرکت گام به گام صدای پای آگاهی شما را نیز بشنوید. شادکام باشید، شب و روزتون خوش، و جهان روشنایی از آن شما باد هرگاه که برای روشنایی مبارزه کنید. بدرود.
سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از بینندگان شما.
سپاسگزارم. بدرود.